ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید، از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. وزارت بهداشت شماره مبتلایان قطعی ویروس کرونا در ایران را 388 تن و شمار درگذشتگان را 34 تن اعلام کرد. خبر درگذشت الهام شیخی، فوتسالیست اصفهانی، تکذیب شد. رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه در مورد سوریه تلفنی گفتگو کردند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین آمار خود روز جمعه شمار مبتلایان قطعی ویروس کرونا در ایران را 388 تن و شمار درگذشتگان را 34 تن اعلام کرد. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، ساعتی پیش در مورد جزئیات بیشتر این خبر گفت:
بخشی از افزایش و نمودار روبه رشدی که مشاهده میشه به دلیل این هست که به هر حال بیماری در حال شیوع هست، در وضعیت افزایش ابتلا هستیم و این البته روزها و احتمالاً بیش از اون روزها و احتمالاً هفته هایی ادامه خواهد داشت.
سطح شیوع کرونا در استانهای قم، تهران، مازندران و گیلان بیش از استانهای دیگر اعلام شده است. پیش از این برخی نهادهای بین‌المللی نسبت به صحت آمار رسمی اعلام شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده بودند. مایک راین، مدیر اجرایی سازمان بهداشت جهانی، روز پنجشنبه در ژنو گفت: با توجه به اینکه در ایران تا هفته پیش هیچ آماری از ابتلا به کرونا نبوده، ابعاد این بیماری شاید بسیار بیشتر از چیزی باشد که می‌بینید. الهام شیخی، فوتسالیست اصفهانی، خبر درگذشت خود بر اثر ابتلا به ویروس کرونا را با انتشار ویدیویی تکذیب کرد. خانم شیخی این موضوع را ناشی از شباهت اسمی اعلام کرده است.
من الهام شیخی، بازیکن فوتسال استان اصفهان هستم. امروز خبر فوت من در فضای مجازی پخش شد و باعث نگرانی دوستان و اقوام من شده. به خاطر تشابه اسمی میان من و اون عزیز از دست رفته که از استان قم بودن، این نگرانی ها به وجود اومده و من اینجا اعلام میکنم و این خبر رو تکذیب میکنم که من در سلامت کامل به سر میبرم.
پیش از این خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرده بود الهام شیخی، دختر 19 ساله فوتسالیست در قم، به دلیل ابتلا به کرونا درگذشته است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز جمعه با رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه خود، بر سر تحولات اخیر در ادلب سوریه گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، به نقل از سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، آقای پوتین در این تماس نسبت به کشته شدن سربازان ترکیه در جریان حمله هوایی ارتش سوریه ابراز تأسف کرده و برای تضمین امنیت سربازان خارجی در خاک سوریه اعلام آمادگی کرده است. به گزارش ایتارتاس، ولادیمیر پوتین همچنین از ترکیه خواسته است که ترکیه به تعهد پیشین خود پایبند ماند و در جهت بیرون راندن نیروهای تندرو از منطقه تلاش کند. روز پنجشنبه در جریان عملیات ارتش سوریه 33 سرباز ترکیه در منطقه ادلب کشته شدند. ارتش سوریه با حمایت روسیه در ماه‌های اخیر عملیات گسترده‌ای برای تصرف استان ادلب، آخرین پایگاه شورشیان مخالف حکومت بشار اسد، آغاز کرده است. این عملیات باعث شده که صدها هزار نفر از خانه و کاشانه خود آواره شوند. و ما علی محمد نظریان، مدیر شرکت آب و فاضلاب شهری نوراباد، روز جمعه از تخریب تأسیسات تصفیه فاضلاب این منطقه بر اثر سیل خبر داد. به گزارش اینا، بارش‌های سیل‌آسا و در پی آن طغیان رودخانه‌ها و رانش زمین که از دوشنبه در لرستان جریان داشت، خسارت‌های سنگینی به زیرساخت‌های این استان وارد کرده است. ساعت 3:05 شنونده رادیو فردا هستید. و اما بعد از دهه‌ها مناقشه میان آمریکا و گروه طالبان در افغانستان، سرانجام فردا شنبه 10 اسفند ماه قرار است توافق صلح با طالبان و آمریکا امضا شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای پومپو روز جمعه گفت طالبان و ایالات متحده وارد مذاکراتی شدند که مناقشه افغانستان را از طریق سیاسی حل کنند و در نهایت حضور نظامی آمریکا در منطقه نیز کاهش پیدا کند. سهیل شاهین، سخنگوی طالبان، هم روز دوشنبه 28 بهمن گفت بر اساس این توافق تمام نیروهای خارجی از افغانستان خارج خواهند شد و ما به هیچ کس اجازه نمی دهیم از خاک افغانستان برای حمله به کشورهای دیگر استفاده شود. و ما برای جزئیات بیشتر این خبر از همکارم امید مرزبان از بخش افغانستان در اروپای آزاد دعوت کردم که با من به استودیو بیاد. امید، ممنونم که دعوت من رو پذیرفتی. میشه تو یه توضیح کلی تری برای ما بدی که موضوع اصلی توافق صلح بر سر چیه؟
با عرض سلام به شما و شنونده های رادیو فردا. بله، موضوع اصلی در اصل مشکل است بگویم یک توافق صلح است، اما یک توافق است بین طالبان و ایالات متحده آمریکا بالای چند موضوع مشخص. البته جزئیات توافقنامه تا هنوز در دست ما نیست، فردا نشر خواهد شد، اما تا جایی که گزارش ها میرسانه این هست که بر اساس تفاهم طالبان حاضر میشن با دولت افغانستان مذاکره بکنن، صحبت بکنن، چون در گذشته طالبان حاضر نبودن با دولت افغانستان صحبت بکنن. در بدل ایالات متحده آمریکا یک تعداد از سربازهای خود از افغانستان بیرون میکنه و به اساس اعلام دولت آمریکا حدود 8600 سرباز آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند، یعنی به این معنا که بیش از 5000 سرباز آمریکایی از افغانستان بعد از امضای توافقنامه فردا بیرون میشن و بعدش 8600 سرباز دیگه هم به اساس یک تقسیم اوقات مشخص، زمانبندی مشخص بیرون خواهند شد. و در بدل طالبان همچنان پذیرفتند که با دولت افغانستان صحبت بکنن و در همین جریان یک هفته که به نام یک هفته کاهش خشونت ها در افغانستان عملی شد، اتفاقا دیده شد که در سراسر افغانستان خشونت ها کم بود، نه از طرف دولت افغانستان، نه از طرف نیروهای آمریکایی و نه هم از طرف طالبان حملات جدی انجام شد، گرچه یکی دو اتفاق رخ داد در کابل و بیرون، اما طالبان مسئولیتش به دوش نگرفتن.
و قراره که فردا امضا بشه، جزئیات بیشتری میدونی که کجا و چه کسانی قراره این توافق رو امضا کنه؟
در قطر امضا تفاهم‌نامه‌ای که امضا میشه بین بر اساس گزارش‌ها البته که ملا عبدالغنی برادر رهبر دفتر سیاسی طالبان در قطر به نمایندگی از طالبان تفاهم‌نامه را امضا خواهد کرد و به نمایندگی از آمریکا مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده این تفاهم‌نامه را امضا خواهد کرد. و اما در کابل هم یک اعلامیه مشترک بین دولت افغان سان و جامعه جهانی امضا خواهد شد و نشر خواهد شد و این هم همزمان در همون روز برگزار میشه این مراسم و این تفاهم نامه، همچنان که در قطر برنامه هست. یعنی در کابل مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و ین ستولتنبرگ سرمنشی ناتو همراه با مقامات افغان اعلامیه مشترک را اعلان میکنن و در او حمایت جامعه جهانی از دولت افغانستان ابراز خواهد شد، به این معنا که امضای تفاهم با طالبان به معنای حاشیه راندن دولت افغانستان نیست و جامعه جهانی میخواهد بگوید که ای در کل مثل یک پروسه است که هم دولت افغانستان در او شامل است و هم طالبان و هم جامعه جهانی و هدف نهاییش رسیدن به صلح در افغانستان.
خب توضیح دادی که در واقع دولت افغانستان هم الان در واقع در میدانه هست، ولی فکر میکنی که اگر این قرارداد واقعا امضا بشه چه تأثیری میتونه توی روند سیاسی افغانستان داشته باشه با توجه اینکه پای دولت هم وسطه؟
تأثیر مثبت یا منفیش را هنوز خیلی زیاد نمیفهمیم، اما فقط میتونیم پیشگویی بکنیم و حدس بزنیم، ما گمان داشته باشیم. اما تفاهم کاهش خشونت ها نشان داد که ممکن است این مسئله به طرف صلح راهی باشه، به طرف صلح یا دریچه باشه به طرف صلح و آرامی نسبی در افغانستان. دولت افغانستان هم تقاضاهای و خواسته های خود را از طالبان دارد، طالبان همچنان تقاضا و خواسته های از دولت افغانستان دارند و البته در قدرت و در شکل گیری دولت افغانستان در آینده نقش و سهم میخواهند طالبان همچنان. و حالا ببینیم که وقت مذاکرات بین الافغانی، یعنی بین طالبان و بین دولت افغانستان و دیگر مهره های اصلی افغانستان مذاکرات شروع میشه که البته در 10 مارچ ظاهرا چون این چیز خواهد شد بعد از تفاهم فردا، ببینیم در او که دولت افغانستان چقدر حاضر است سازش بکنه با طالبان و طالبان چقدر حاضر هستن از موقف خود عقب نشینی بکنن و به یک مرحله نهایی صلح برسن.
سپاسگزارم از همکارم امید مرزبان. اما به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، هفته گذشته دونالد ترامپ گفته بود که این توافق را به طور مشروط تایید می‌کند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
نقطه در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و ما نوبت رسید به برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
این فعال مدنی 45 ساله دانش آموخته فیزیک است و معلم. معلمی که پیشتر هم به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود در حمایت از حقوق صنفی معلمان و شرکت در تجمع فرهنگیان در مشهد به 6 ماه انفصال از خدمت محکوم شده بود. محمد حسین سپهری یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی است. بیانیه‌ای که به امضای 14 فعال مدنی رسید و امضا کنندگان آن خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری شده بودند و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران و همین بیانیه مبنای تشکیل پرونده قطور برای آنان شد. محمد حسین سپهری 20 مرداد ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و تا 3 ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات محبوس و تحت بازجویی بود. او سپس به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد، زندانی که همچنان در آن محبوس است. در پرونده‌اش اتهام‌های متعدد امنیتی مطرح شده، از جمله اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی. اما مبنای همه این اتهام‌ها بیانیه است که او به همراه 13 فعال مدنی دیگر امضا کرد به امید تغییر یا بهبود اوضاع در ایران. پرونده‌ای که در شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد بررسی شد. به ریاست قاضی هادی منصوری رئیس این شعبه که در بهمن ماه 98 برای او حکم 6 سال زندان صادر کرد. محمد حسین سپهری چندی پس از صدور این حکم با انتشار یک فایل صوتی از داخل زندان انتقادهای خود از آیت الله خامنه ای را تکرار کرد. او با انتقاد از وضعیت موجود در ایران و سرکوب خونبار اعتراض‌های آبان ماه بار دیگر خواستار انحلال جمهوری اسلامی و برگزاری رفراندوم آزاد شد. در صورت تایید حکم 6 سال زندان محمد حسین سپهری، این معلم فیزیک باید بیش از 5 سال دیگر را به جای کلاس درس در زندان وکیل‌آباد مشهد سپری کند. 5 سالی که همسر و فرزندان 5 ساله و 12 سالش هر روز و شبش را در انتظار آزادی او خواهند شمرد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چه کار باتون میکنم.
به پایان این بخش خبری نزدیک شدیم، اما اجازه بدید که در این فرصت کوتاه بخونم که نیوزلند اعلام کرده که اولین فرد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور هم از سفر به ایران برگشته است. نام این فرد اعلام نشده ولی گفته شده که او در دهه 6 عمر خیش است. نیوزلند همچنین سفر به ایران رو ممنوع کرده و گفته افرادی که به ایران سفر کردند باید 14 روز خود را قرنطینه کنند. برنامه ساعت 6 امروز هم به همین موضوع موضوع میپردازه. ممنون که تا این ساعت من رو همراهی کردید. روز روزگار خوش. 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو خواهید شنید.